از پیرزن گیسوان سفید شنیده بودم از شهرستان دو اتوبوس مسافر آمده است. آشپز شبانه روز گرفتار آشپزی بود. صبح صاحب مسافرخانه به اتاقم آمد. آدرس رستورانش را داد. گفت
امشب شام مهمان من هستید.
من طوری رفتار کردم که این رستوران را نمی شناسم. ساعت 8 در رستوران بودم. از ساعت 8 دو دقیقه گذشته بود که صاحب مسافرخانه با رهبر سیاه‌پوست ارکستر آمدند. صاحب مسافرخانه و مرد سیاه‌پوست به گرمی با من دست دادند. صاحب مسافرخانه گفت
خیلی معطل شدید؟
گفتم نه. مرد سیاه‌پوست مدام بر لب لبخند داشت. صاحب مسافرخانه ادامه داد
این رستوران متعلق به یکی از دوستان من است که در یک مسابقه بسکتبال در دبیرستان با هم آشنا شدیم. او را به جرم پخش کوکائین به زندان انداختند. هیچ وکیلی وکالت او را قبول نکرد، اما شما با کمال جوانمردی وکالت او را قبول کردید و او را از زندان نجات دادید. دوستم در زندان سکته ناقص کرده است. الان در خانه بستری است.
مرد سیاه‌پوست با لبخند با سر حرفهای صاحب مسافرخانه را تایید می‌کرد.
من و پدر شما در دانشکده حقوق هم کلاس بودیم. او وکالت رو انتخاب کرد. من دنبال پول بودم از هر راهی که می شد.
مرد سیاه‌پوست رو به من کرد و گفت
دوست ما اهل شوخی است. ایشان با زحمت و مرارت و شرافت زندگی کردند.
من فقط نگاه می کردم. شام را آوردند. من غذاها را نمی شناختم. غذا که تمام شد گفت
شما در این مدت اعتماد مرا جلب کرده اید. در دفاع شما از دوست من این موضوع ثابت شد. نمیدانم اطلاع دارید که روستاییان مجسمه مرا معدوم کردند. شهردار آن روستا به من پیشنهاد کرده است. کسی که مورد اطمینان من است روزی 8 ساعت به جای مجسمه من بایستد. البته غذای شما آنجا آماده است و محل زیبایی را هم برای سکونت شما در نظر گرفتم.
من مبهوت و دست پاچان دو مرد را نگاه می کردم. گفت
باید در عرض 24 ساعت به من جواب مثبت بدهید. نمی خواستم به شما بگویم تا کنون پلیس 2-3 بار آماده است که شما را دستگیر کند. من مانع شدم. پلیس میگوید شما و دوست آشپز شما کوکائین خرید و فروش میکنید و سابقه فعالیت سیاسی در کشورهای آمریکای لاتین داشته اید. من قصد نداشتم شما را به هراس بیاندازم، اما مجبور بودم روز این مطالب را به شما بگویم و آخرین حرف من با شما این است که با این آشپز مشکوک معاشرت نکنید. روزی ادعا می کند پزشک قلب و عروق است و روزی ادعا می کند آشپز شیوخ عرب بوده است. از این موجود مشکوک حذر کنید.
من ساکت فقط دهان او را نگاه می کردم. گفت
امیدوارم از غذای امشب لذت برده باشید. در این باران شما را تنها نمی گذارم. من شما را با اتوموبیلم به مسافرخانه می رسانم. باز هم میگویم در انتظار جواب شما هستم.
تا مسافرخانه ساکت بودم و ساکت بود. گاهی برف پاک‌کن‌ها را روشن میکرد. میخواستم گریه کنم. از خودم خجالت میکشیدم. میخواستم برای بخت بدم گریه کنم. شماره تلفنش را گرفتم. میدونستم جواب نمیدهد. تلفن مثل همیشه روی دستگاه پیغامگیر بود. همه ماجرای شام سر شب با صاحب مسافرخانه را گفتم. سکوت کردم. بعد ادامه دادم. من دیگر در این مسافرخانه احساس امنیت نمی کنم. اما جایی را هم ندارم که پناه ببرم. حتی دیگر باران مسافرخانه را هم دوست ندارم. در مسافرخانه شایعه کردند دختر صاحب مسافرخانه صاحب یک پسر شده است. دیگر در این جهان مخاطب من بچه گربه ها و طاووس مسافرخانه هستند. زندگی من مثل فیلمی شده است که از انتها نشان می دهند. آبها به رودخانه ها برمی گردند. زنانی را که دوست داشتم هر شب به نوبت به خوابم می آیند. چاق و بیقواره شدند. امشب نمی دانم چه زنی را به خواب می بینم. به نظرم فقط شاعران هستند که زنان را در جوانیشان خواب می‌بینند. همه این زنان در باران چتری قرمز بر سر دارند. چه خوب است که تو جواب نمی‌دهی، وگرنه مدام از من سوال می‌کردی و من باید جواب می‌دادم. خیلی وقت است کسی از من سوال نمی‌کند. آخرین کسی که از من سوال می‌کرد مادرم بود، حتی روی تخت بیمارستان قبل از اینکه به اغما برود. بچه های سرایدار مسافرخانه در حیات مسافرخانه روزنامه ها را آتش زدند. روزنامه ها که خبر جنگ دارند. خبر آتش سوزی و عشق هایی که در محاق ماندند. شب بخیر. صدای قدم های صاحب مسافرخانه است که دارد از پله ها پایین می آید. شب تو بخیر. از پشت پنجرم حیات مسافرخانه را می بینم. آتش بازی است. کودکان لباس الوان پوشیدند. در جلوی مسافرخانه مهمانان به دنبال جای پارک ماشین هستند. زنان لباس سفید بر تن دارند. مردان فراک سیاه بر تن دارند. ارکستر مدام می نوازد. امشب تولد 75 سالگی صاحب مسافرخانه است. دختر صاحب مهمانخانه با لباس ارغوانی رنگ مهمانان را به باغ کنار مسافرخانه راهنمایی می کند. گارسون ها در رفت آمد هستند. آسمان پر از رنگین های آتش بازی است. همه خیره به آسمان. پیرزن پیش خدمت به اتاق من می آید. می گوید رئیس تو را خواسته است. با هم به طبقه هفتم می رویم. با پیرزن سوار آسانسور می شویم. آسانسورچی با تعجب نگاه می کند. به طبقه هفتم می رسم. آسانسورچی در را برایم باز می کند. می گوید به امید دیدار. در طبقه هفتم فقط 3 اتاق است. پیرزن می گوید در طبقات دیگر 8 تا 10 اتاق است. اتاقی را نشان می دهد. می گوید این اتاق دختر صاحب مسافرخانه است. اتاقی دیگر را نشان می دهد. می گوید این اتاق زنی است که کسی صورتش را ندیده است که امشب در میان مهمانان است. روی صورتش تور سیاهی انداخته است. در اتاق رئیس باز می شود. مرا 2 پیشخدمت که شباهت به بادیگارد دارند به اتاق می برند. صاحب مسافرخانه پشت پنجره حیات و باغ مسافرخانه را نگاه می کند. آن 2 مرد را در تاریکی شناختم. آنها همان کسانی بودند که آشپز سوسیالیست را مضروب کردند. به من لبخند می زدند. من از فضای اتاق و خنده آنان دچار وحشت شدم. اما لحظه دیگر از آرایش اتاق، روبد و شامر طلایی صاحب مسافرخانه، پیرهن و کفش‌های قرمز پیرزن نظافتچی، قیافه مردان بادیگارد و گربه‌های سیاهی که در اتاق در رفت آمد بودند، خنده‌ام گرفت. یاد فیلم‌های قلابی پلیسی افتادم که وقتی مادرم مرا به سینما می‌برد می‌دیدم. من در سینما می‌خندیدم. تماشاچیان که محو فیلم بودند، از خنده من عصبانی می‌شدند. 2-3 بار هم مرا با مادرم از سالن بیرون کرده بودند. صاحب مسافرخانه ناگهان برگشت. گفت
زیاد که معطل نشدی.
گفتم نه. گفت
میدانم. امروز روزی است که 75 سال از عمر من میگذرد. جنگ دیدم. زلزله دیدم. قحطی دیدم. خیانت رفیقان دیدم، عاشق شدم، ورشکست شدم، صاحب این دختر نازنین شدم.
عکس دختر را روی دیوار نشان داد.
اما امروز از زندگیم پشیمان نیستم. من خیلی اتهامات شنیدم. پشت من مثل هر آدم موفقی حرف و اتهام و حسادت زیاد است. خبر دارم. در روز تولدم فقط 1 نفر را ملاقات می کنم. 1 سال دخترم بود. 1 سال بود. امسال هم فقط تو را ملاقات می کنم. من کسانی را ملاقات می کنم که دوستشان دارم.
به کنار پنجره رفت. مرا هم با خود برد. پرده را کنار زد. گفت
این جمعیت را که در باغ می بینی، اینها همه به من کرنش می کنند، اما به خون من تشنه هستند. برای مرگ من قرعه کشی می کنند. آن میز وسط را که میبینی اجتماع وکلای دادگستری است و تولید کنندگان کوکائین. آن میز کنار شمشادها صاحبان روزفیخانه ها و روزنامه نگاران. آن میزی که رویش پر از گلدان است، اجتماع نقاشان و کارخانه داران است. آن میز انتهای باغ، اجتماع کارگردان ها و هنرپیشگان سینما و مافیا است. میبینی؟ از شاعران و موسیقیدان ها در میهمانی من خبری نیست. آنان برای من منافعی ندارند. تو هم اگر میخواهی کتاب شعرهایت چاپ شود تا از این وضع فلاکتبار نجات پیدا کنی، داخل این جمع شو. دخترم میگفت 30 سال است با یک کاپشن و یک شلوار مخمل و یک کلاه بره زندگی میکنی. فکر نمیکنی دیگر کافی باشد؟ دخترم تصمیم دارد همسر تو شود. حقیقت آن است که عاشق تو شده است و عشق در این دوران کیمیاست. باورش اول برای من سخت بود، اما انقدر گفت که باورم شد. نمیدانم میدانی یا نه، نصف مسافرخانه سهم اوست. دیگر تصمیم با تو و دخترم است. من هم مثل هر پدری آرزوی نوه دارم و اسمینان دارم نوه هم زیبا می شود. هم تو زیبا هستی و هم دخترم. فقط باید قول بدهی این موضوع را تو می دانی، من می دانم و دخترم می داند. برایم چای ریخت. رفت پشت پیانو، یک پرلود از باخ را استادانه نواخت. بعد نشست، یک آلبوم آورد. پر از عکس‌های قدیمی بود. مردان با کراوات‌های باریک و زنان با کلاه‌های سفید و پیراهن‌های سفید مملو از جواهر. گفت: این عکس را ببینید. پدر توست و من هنگام فارغ التحصیل شدن از دانشگاه سوربن. ما هر دو حقوق سیاسی خوانده بودیم. پدرت به وزارت خارجه رفت و من هم کار وکالت را شروع کردم. ما به دریا می رفتیم. عکسی از دو مرد را نشان داد که کنار دریا بودند. عکسی از یک عروسی مجلل نشان داد. گفت: این عروسی پدرت بود. من هم به عنوان برادر داماد معرفی شدم. آن شب مثل امشب در کنار دریا آتش بازی بود. من و پدرت 20 سال داشتیم. وقتی پدرت در جنگ کشته شد، من و مادرت رفتیم جنازه را از خط اول جبهه به شهر آوردیم. من نیمی از زندگیم را با مرگ پدرت باخته بودم. بعد از مرگ پدرت، من با مادرت ازدواج کردم. از مادرت بچه دار نشدم. این دختر متعلق به همسر اول من است که سل گرفت و مرد. نوازنده قابل پیانو بود. عکس‌هایی از جنگ‌های اسپانیا نشان داد. من 5 سال در جنگ‌های اسپانیا علیه فرانکو جنگیدم. الان پشیمون هستم. فرانکو مرد بود. نه به روس‌ها و نه به آمریکایی‌ها رو نداد. محرک روشنفکران در جنگ اسپانیا بود. آتشبازی در حیاط و باغ مسافرخانه ادامه داشت. دختر صاحب مسافرخانه از میزی به میزی دیگر خرامان می رفت. گفت: خسته هستم. تو هم خسته هستی. منتظر جواب تو هستم، عزیز من. مرا در بغل گرفت. هر دو گریه می کردیم. در باغ باران گرفت. به آشپزخانه نزد آشپز سوسیالیست رفتم. همه جریان ملاقات با صاحب مسافرخانه را گفتم. آشپز سوسیالیست گفت: گوش کن. تو به خاطر روزگارهای دهشتباری که گذرانده‌ای بی‌طاقت و تسلیم نیستی. روزگار سخت فقط آن نیست که به زندان رفته باشی. برایم یک شب در راه رفتن شبانه می گفتی آن زن پزشک کودکان چنان اظهار عشق کرد که وقتی درختان چنار خانه‌اش را نگاه می کردی جای تو را با جای یک تانک عوض کرد. می گفتی پس از آن روز مادرم را از دست دادم. یک روز تعطیل در یک پارک در زیر باران نشسته بودیم.
می گفتی زنی را که دوست داشتم یک هفته گم شد، تا اینکه در یک غروب زمستان ماشینش را جلوی ساختمانی دیدم که آپارتمان‌های روزنامه‌نگاران پولدار بود. از یکی از آپارتمان‌ها بیرون آمد، سوار ماشین خود شد و به سرعت رفت. تو با لکنت در یک پارک در زیر درختان صنوبر این شعر را برایم خواندی. دلم به حال کسی نمی سوزد. همه رفتند. مرا تنها گذاشتند. در میان هیاهوهای در میدان فقط من مانده بودم. همه آرام آرام رفتند. انگار میدان نیست. کسی نیست. هیاهوی نیست. آنان گمان چه چیز دارند؟ صدای هیچ کس نبود. نه پیر، نه جوان. صدای وزوز زنبوری در گوشم بود. من دیگر آشنا نداشتم. دیگر نمیخواستم روز شب بشود و شب روز بشود. هواپیماها در ارتفاع کم پرواز میکردند. برای نشستن هواپیما امیدی نبود. هواپیماها سرگردان در ارتفاع کم بر سقف تیمارستان متروک فرود آمدند. دیوانگان به بام رفتند. با شوق سوار هواپیماها شدند. دیگر خلبانی در کار نبود. تا پایان عمر ایستاده باشیم. آره شاعر عزیز، من و تو روزی با هم در این دیگهای جوشان سقوط میکنیم. شاید گوشت شاعر مزه دلچسبی داشته باشد. این غذا را صاحب مسافرخانه با قیمت گزافی خواهد فروخت. صبور باش. صبر کن شاعر. شب رو به پایان است شاعر. خوب گوش کن. از دور صدای بچه گربه ها می آید. این زیباترین خلقت خدا. خوب گوش کن. شاید دیگر ساکت شوند. خوب گوش کن. در زیر باران ماندند. مهمانی این دیوانگان به پایان نرسیده است. خوب گوش کن. ارکستر بی حوصله می نوازد. نوازنده خسته چیزی غمناک است. ارکستر ساکت شد. اما بچه گربه ها در جستجوی مادرشان میو میو می کنند. آواز آنان این شب هولناک را مطهر می کند. هنوز میو میو می کنند. پنجره را نگاه کن. سپیده زده است. شبی از عمر من و عمر تو شاعر.